بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. آرزو می کنم که ایام و ساعات بسیار خوشی رو پیش رو داشته باشید و فرصت هم داشته باشید که بیننده برنامه کنکاش باشید. به 11 سپتامبر نزدیک میشیم، روزی که یادآور حادثه مهمی است که سال گذشته در نیویورک و واشنگتن رخ داد و بعدها حادثه نیویورک به عنوان مبدعی یا نقطه عطفی در تحولات بین المللی تعریف شد. حوادثی که بعد از 11 سپتامبر تا کنون رخ داده در آسیای میانه، در افغانستان و حوادث دیگری که در نقشه استراتژی بین المللی در حال تعریف و ترسیم هست، همه در خور توجه هست. من خدمت بینندگان عرض کنم که به مناسبت 11 سپتامبر برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت که پس فردا خدمتون تقدیم میکنیم. اما امروز قبل از اون که به تحولات 11 سپتامبر بپردازیم، دوست داریم به تحولاتی که منجر به بروز 11 سپتامبر شد توجه بکنیم. آنچه که تحت عنوان ژئودکترین غرب تعریف میشه و آنچه که در طول 2 یا 3 سده گذشته زمینه رو برای بروز حادثه 11 سپتامبر و تحولات بعد از اون فراهم کرده. خب از شما دعوت میکنم اگر علاقه‌مند به بحث ما هستید بیننده برنامه کنکاش باشید. اما میهمان برنامه میهمانی هستن که مورد توجه و علاقه شما هستن. معرفی میکنم جناب آقای دکتر عباسی، استراتژیست، استاد دانشگاه و کارشناس مسائلی که در این برنامه خدمتون تقدیم خواهد شد. تشکر میکنم آقای دکتر عباسی از حضور مجدد. خدمت بینندگان عرض کنم که در طول برنامه شماره تلفن و دورنگار برنامه خدمتون اعلام خواهد شد. اگر مایل هستید مثل هفته های قبل با ما تماس بگیرید. خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم و سوالی اگر دارید مطرح بفرمایید. آقای دکتر عباسی، من خدمت بینندگان عرض کردم خیلی خوبه که به زمینه ها و علت العلل یا علل العلل بروز حادثه 11 سپتامبر بپردازیم. من خاطرم هست سال گذشته در همین شبکه جامعه جمع برنامه بود که جناب عالی حضور داشتید، تعاریفی در مورد هارتلند یا سرزمین موعودی که آمریکایی‌ها و غرب به طور کلی دنبالش هستند ارائه می‌کردید و فکر می‌کنم که الان بخشی از اون پیشبینی که در اون برنامه صورت گرفت تحقق یافته و تلاش برای تحقق بخش دیگریش هم از طرف غرب ادامه داره. اما آنچه که به عنوان ژئودکترین غرب تعریف میشه و آنچه که دعوا بر سر زمین و سرزمین موعود است، منشأ حوادث 11 سپتامبر تعریف شده. بعد از بحث امروز رو به این موضوع اختصاص بدیم با مقدمه که جناب عالی در مورد تاریخچه اخیر این ژئودکترین ارائه خواهید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین هموطنان عزیزم در خارج از مرزها. ما تقریبا پس از آنچه که آغاز عصر جدید غرب نامیده میشه با یک مفهومی مواجهیم در ژئودکترین به نام مسئله ژئوپلیتیک که عامیانه این مفهوم اینه که جای ما تنگه و سهم بیشتری میخوایم. یک فرازی داره، یکی از داستانهای چارلز دیکنز، که در اون فراز این داستان یک کودک فقیری است که در یک نواخانه قرار داره. توی اون نواخانه سهم غذایی که داده میشه به همه کودکان بسیار کمه. رای گیری میکنن و یک برگه بریده ای رو داخل یک کتاب قرار میدن، انتخاب میکنن. اون کودک که قهرمان فیلم هست برگه رو میکشه، قرعه به نام این میفته که این باید بره و از مسئولین نواخانه بخواد که در واقع سهم غذا رو بیشتر کنن. با همون معصومیت و مظلومیتش میره جلو اون فرد که خیلی هم هیکلی و قلدر هست، قرار میگیره و میگه من سهم بیشتری میخوام. یعنی فقط خودش یک نفر رو میگه به نمایندگی از جمع. و طبیعتاً اکثر بینندگان عزیز حتما این فیلم رو مشاهده کردن.
بله، کتابش هم حتما.
بله. و یک دفعه توی سلسله مراتب اون نواخانه همه با واکنش عجیبی که چی؟ این سهم بیشتری خواسته. و تا بالاترین سلسله مراتب همه اعتراض میکنن و شگفت زده میشن و این فرد رو تنبیه میکنن که چرا سهم بیشتری خواسته. این یک نماد در این که بعضی از ملت‌ها و بعضی از کشورها سهم بیشتری میخوان و برای این سهم بیشتر احساس میکنن جاشون تنگه، لذا آنچه که منافع ملی نامیده میشه فضایی رو ترسیم میکنه که اینا بخوان جای خودشون رو بازتر کنن، فراختر کنن و سهم بیشتری بپذیرن. این اون مفهوم عادی و عامیانه ژئوپلیتیک. اتفاقی که افتاد این بود که غرب، چون یک اصل غرب در شبه جزیره اروپا است، شبه جزیره اروپا شبه جزیره بزرگی است که محصور در دریاست، یک راه خشکی داره، راه خشکیش بس از سمت شرق به سمت آسیا است. در یه مقطعی اروپا انتهای قرون وسطا آرام آرام احساس کرد جای اروپا تنگه و اروپا ظرفیت و پتانسیل بیشتری داره. فردریک کبیر تلاش کرد که راهی رو که قبلا اسکندر مقدونی رفته بود به سمت شرق، این از یک گام بالاتر از داخل روسیه به سمت غرب حرکت کنه و این فضای تنگی که برای اروپا پیش آمده بود رو این رو بشکنه و این حرکت رو استمرار بده. آمد تا روسیه شکست خورد. مرحله بعد ناپلئون بناپارت احساس کرد که چاره نیست، برای برون رفت اروپا از این مصیبت بایستی به سمت شرق لشکرکشی کنه. لذا این منفعت بیشتر خواستن، منافع بیشتر خواستن و فضا رو تنگ دیدن باعث شد که یک حرکت کلی صورت بده و سراسیمه به سمت شرق بیاد که پشت دروازه های مسکو متوقف شد.
و ظاهرا خیلی از این تحرکات بله. در
مدام
روسیه،
یعنی غرب هم
پشت دیوار مسکو شکست خورد،
همواره هی آمدن که بتونن این برون رفتی باشه برای این. درست در همین مقطع زمانی بود که احساس کردن یک راه دیگه هم هست، بریزن توی دریا و از طریق دریا اون فضای حیاتیشون رو بست بدن. لذا واسکو دوگاما از پرتغال آمد، دماغ امید نیک رو کشف کرد و دور زد، یعنی آفریقا رو دور زد، وارد منطقه خود ما شد. کریستوف کولومب هم حرکت کرد به سمت غرب و قاره امروز آمریکا رو کشف کرد. در اثر این تحرکی که پرتغالی ها، اسپانیایی ها، فرانسوی ها و همچنین در رأس اونها انگلیسی ها صورت دادن در دریاها و اقیانوس ها، تمدن غرب که اصلش متمرکز بود در اروپا موفق شد فضای گسترده برای خودش ایجاد کنه، قاره عظیم آمریکا رو کشف کنه، 10,000 جزیره در اقیانوس آرام رو کشف کنه و برای خودش نگه داره، قاره پنجم یعنی اقیانوسیه شامل نیوزیلند و استرالیا رو کشف کنه و از آن خودش کنه و دو قاره آسیا و آفریقا رو استعمار کنه. 100% قاره آفریقا و تقریبا 40% قاره 45% قاره آسیا رو تونستن استعمار کنن و زیر یوغ خودشون داشته باشن. این حرکت حرکتی بود که در واقع اون خلأ رو، اون که ما سهم بیشتری می‌خوایم و منافع بیشتری داریم، این حرکت رو توجیه کرد. لذا پدیده‌ای به وجود آمد به نام ژئودکترین، دکترین‌هایی که برای تصرف جهان، جهانی که ما به فارسی میگیم گاهی اوقات هستی رو در بر می‌گیره، اما جهان از حیث گلوبال، گلوبال در ادبیات انگلیسی به معنای کرویت زمین هست، برای تسلط در کرویت زمین به اینجا رسید. لذا میراثی که انگلیس گذاشت از طریق دریاها تونست بس بده این حرکت رو، به این معنا رسید که در آفتاب در امپراتوری بریتانیا هیچگاه غروب نمی‌کنه، چون در تمام کره زمین اینها سرزمین‌های رو در اختیار داشتن.
در حقیقت این همون دوران استعمار و بعد از اون استعمار نو بود.
بله بله.
که تعریف شد تا قرن 19 هم.
بله، تقریبا در میانه قرن 19 هم این حرکت پیشروی تمدن غرب از حیث بستر مادر، یعنی بله. از اروپا در به قاره آمریکا که رفت، حالا دیگه زمان رفلکس و انعکاسش بود.
نه.
یعنی زمانی بود که رفت
از آمریکا مجدد برگشت صورت
این اولین ممانعت رو دکترین جیمز مونرو می‌بینیم. یکی نه. از رؤسای جمهور آمریکا حدود 150-60 سال پیش اسمش آقای جیمز مونرو است. این یک دکترینی داد، گفتش که تمام آنچه که آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین و همچنین کل قاره آمریکا نامیده میشه، اینجا حیات خلوت آمریکاست و هیچ کس از تنه اصلی اروپا حق ندارد. یعنی اسپانیا، پرتغال و آلمان و فرانسه اونجا سرزمین‌های رو در اختیار داشتن، مستعمراتی داشتن. گفت از این به بعد اینجا دیگه مربوط به آمریکاست، کسی حق دخل و تصرف در این منطقه رو نداره.
یعنی در حقیقت یه نوع تضاد بین منافع آمریکا از دید جیمز مونرو و اروپا بروز کرد. خب نتیجه این تقابل به کجا رسید؟ یعنی در حقیقت آیا آمریکایی‌ها سهمی برای اروپا باقی گذاشتن یا
به هیچ وجه؟ کاملا این مسئله نتیجه دکترین جیمز مونرو ایجاد توازن بود. بله. یعنی حرکت تمدن غرب که تا این لحظه به سرعت پیشروی داشت در دنیا، حالا رقیبی پیدا شده بود که مدعی بود و در درون تمدن غرب سهم می‌خواست. بله. لذا نتیجه دکترین جیمز مونرو ایجاد توازن بین تنه اصلی اروپا و آنچه که ایالات متحده نامیده میشد منافعش در کل قاره آمریکا. لذا در درون تمدن غرب یک توازنی به وجود آمد از سهم خواهی برای تصرف بیشتر حوزه های در واقع اقتصادی و در واقع جغرافیایی جهان،
یا به عبارت دیگه نوعی سازش صورت گرفت. بله. و سهم بندی بین بله. آمریکا و اروپا صورت گرفت.
توازن صورت گرفت.
دکتر عباسی، علاوه بر ژئو استراتژی که شما حالا اشاره کردین، ژئوپلیتیک و بالاتر از اون ژئو دکترین، ما از زمانی که غرب در دریاها حرکت میکنه شاهد باب جدیدی هستیم تحت عنوان هیدرو استراتژی، که در اونجا خب توجه به استفاده از دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها برای تصرف جهان هست.
بله.
در این بخش چه میتونیم بیفزاییم به بحث ژئو دکترین خودمون؟
تجربه انگلیس که از طریق دریاها تونسته بود دنیا رو استعمار کنه نتیجه خوبی داد، که یک دریاسالار آمریکایی به نام آلفرد تیر ماهان وقتی دوران زعامت دریاییش تمام شد، شد رئیس دانشگاه جنگ در الکساندریا در همین ویرجینیا در جنوب شهر واشنگتن دی سی.
بله.
این فرد زمانی که اونجا نشست تقریبا سه سال قبل از پایان قرن 19 و ورود به قرن 20 1888 این فرد 98 این فرد در اونجا زمانی که رئیس دانشگاه جنگ نیروی دریایی بود تجربه بریتانیا رو نگاشت و گفت بریتانیا اگر موفق بوده بر دریاها تسلط نسبی داشته. لذا برای اینکه ما بتوانیم در آینده رشد و بقایی داشته باشیم، منظورش از ما آمریکا بود.
بله.
لازم هست که خشکی بزرگ کره زمین رو تصاحب کنیم. خشکی بزرگ کره زمین، کره زمین سه چهارمش آبه، یک چهارمش خشکی است. از این خشکی ها بزرگترین قطعه و بزرگترین جزیره کره زمین منطقه است که بهش میگیم آسیا اروپا،
یوراسیا.
بله، یوراسیا. و این منطقه یک جزیره بزرگی است که بیشترین حجم منابع رو و جمعیت رو در دل خودش داره. گفت برای تصرف اینجا باید اینو باید تصرف کنیم. راه تصرف بر این در واقع این هست که بر دریاها حکومت کنیم. هر کس بر دریاها حکومت کند، بر کل دریاها، بر خشکی بزرگ زمین هم حکومت میکند. این فرض دکترین هیدرو استراتژی که آقای آلفرد ماهانه اومد، چون شهر واشنگتن دی سی در شرق ایالات متحده هست، این رو به شرق کرد، یعنی از اقیانوس اطلس به سمت شرق گرایش پیدا کرد. و از این طریق ما میبینیم که سه محدوده شامل سه تا شرق رو تعریف کرد در همین قطعه بزرگ در واقع جغرافیایی. از این سه تا محدوده ما چیزی که میبینیم، یعنی کره خشکی بزرگ اروپا آسیا، شرق نزدیک رو اروپا گرفت، شرق میانه رو منطقه طبیعی ما گرفت و شرق در واقع دور رو منطقه جنوب شرق آسیا.
حالا سوال اینه،
یعنی آنچه که خاورمیانه، خاورنزدیک و خاوردور نامیده میشه توسط آقای آلفرد ماهان برای این تسلط بر کره زمین سنجش و ارزیابی شد.
ولی من یه سوالی هم باز برام پیش میاد، حالا من این رو به عنوان اظهار نظر خودم اول میگم بعد سوال رو مطرح میکنم، و آن اینی که آیا هیدرو استراتژی توانست جایگزین ژئو استراتژی بشه یا نه؟ به نظر بنده هیدرو استراتژی به عنوان ابزاری به صورت مکمل در خدمت ژئو استراتژی قرار گرفت و در حقیقت اهمیت ژئو استراتژی از بین نرفت. و اینکه بعد می‌بینیم به خصوص در قرن 20 و نیمه دوم قرن بیستم که وجود ناوگان‌های بسیار وسیع دریایی از طرف آمریکا، انواع ناوهای هواپیما بر، حتی نیاز به وجود هواپیما روی شناورهای دریایی، آنچه که ناو هواپیما بر می‌خونیم، در حقیقت آوردن زمین و سرزمین و پایگاه به دریاست. این فرض منه و حالا شما بفرمایید آیا فرض من درست است یا نه؟
بله کامل. طبیعتاً آنچه که در واقع آقای آلفرد تیر ماهان مطرح کرد برای تسلط بر کره زمین و که اگر کسی خشکی‌های کره زمین رو می‌خواد بایستی بر دریاها تسلط داشته باشه و خشکی کره زمین هم به سه قسمت، سه تا شرق نزدیک یعنی اروپا، شرق میانه همین منطقه ما و شرق دور یعنی جنوب شرق آسیا تقسیم کرد، برای تسلط بر دریاها 7 تا ناوگان رو تعریف کرد آمریکا. یعنی این فرضی که آقای ماهان 104 سال پیش ارائه کرد، ایالات متحده امروز 7 تا ناوگان داره. ناوگان یکم و سوم اقیانوس اطلس رو کنترل میکنن، ناوگان دوم و چهارم کل اقیانوس آرام رو کنترل میکنن، ناوگان پنجم کل اقیانوس هند رو کنترل میکنه که سرفرماندهیش در خلیج فارس هست، ناوگان ششم به دلیل اهمیت جنوب اروپا و همچنین اهمیت رژیم صهیونیستی برای غرب کل دریای مدیترانه رو کنترل میکنه، ناوگان هفتم از ژاپن تا شمال استرالیا و نیوزیلند نوار غربی اقیانوس آرام کنترل میکنه. پس با فرضی که آقای آلفرد ماهان داده بود، جهان آلفرد ماهان جهانی است که بر دریاها، بر سه چهارم آبهای سه چهارم کره زمین از حس آبها باید تسلط برقرار کرد
به عنوان معبری برای
کنترل کرد اون کره، اون خشکی بزرگ کره زمین.
ولی بعد از آلفرد ماهان باز ما میبینیم که نظریه پردازان و استراتژیست های میان تئوری های تکمیلی هم در این زمینه ارائه میدن، به خصوص در آمریکا. این را هم بفرمایید که ما شاهدیم استقرار نیروها در خاک هم از طرف آمریکا بعد از نظریه ماهان با صورت میگیره.
همزمان با ماهان یک ژئوپلیتیسین زمینی به موازات حرکت دریایی آقای ماهان در انگلیس بود، سر هالفورد مکایندر. مکایندر فرضش این بود که من قبول دارم که قطعه بزرگ خشکی کره زمین اهمیت داره، اما همه این قطعه ارزش نداره. برای تسلط بر این قطعه یک قلبی داره این قطعه، خشکی بزرگ کره زمین. این قلب رو هر کس در اختیار داشته باشه بر همه زمین حکومت میکنه.
چون قلب کجا بود؟
بله، اون قلب همین منطقه آسیای میانه امروزه،
همین منطقه‌ای
که مکاندر میگه. منطقه آسیای میانه شامل شمال خراسان ایران، شمال افغانستان، کشور ترکمنستان، کشور قرقیزستان، کشور قزاقستان، کشور تاجیکستان و بخشهایی از روسیه امروز که این محدوده قلب سرزمین حیاتی است. فرض متقابل آقای مکایندر این بود که ممکنه کسی در درون قاره، یعنی ماها که بیرونیم، ماها که در اقیانوس ها هستیم،
انگلیس، یعنی اونا، انگلیس
و آمریکا که در اقیانوس اطلس آرام هستند، اگر حالا قدرتی مثل روسیه تزاری اون روز بتواند این هارتلند رو کامل تصرف کنه و بست بده، خواهد توانست در آینده جهان رو کنترل کنه. لذا مبنای فرض هالفورد مکایندر، آنچه که ایشون هارتلند نامید، قلب سرزمین حیاتی، مبنای شد برای تحرک گسترده انگلیس اون روز و آمریکای اون روز که هم در دریاها قدرتشون رو بست بدن، هم در خشکی‌ها و سرزمین بتوانن تسلط و تصرف بیشتری بر
این مستعمرات. حالا آقای دکتر عباسی، قبل از اونی که به خود این هارتلند و سرزمین موعود بپردازیم، بین نظریه ماهان و مکایندر آیا تضاد و اختلافی هم وجود داره یا نه؟
اختلاف و تضادی نیست. این دو در واقع نظریات درون تمدنی است. بله. و هر دو منفعت یک حوزه تمدنی رو با هم برمیتابه. هرچند از حوزه انگلیسی و حوزه آمریکایی از دو حوزه متفاوت مطرح شده، یکیش مؤلفه سرزمینی داشته، یکیش مؤلفه دریایی، توازنی رو ایجاد کرد که در واقع تسلط و هژمونی بر کره زمین رو رقم میزد و همینطوری که میبینیم آویزه گوش رهبران غرب بوده، تا امروز هم بهش استناد جدی شده.
ولی آقای دکتر عباسی، حالا شما گفتید حداقل در نیمه اول، یعنی اواخر نیمه اول و نیمه دوم قرن بیستم، این سرزمین موعود، این هارتلند در اختیار غرب نبود.
بله.
میدونیم که حداقل اتحاد شوروی در اونجا تسلط داشت. آیا این به معنای این بود که غربی ها دست از دنبال کردن منافع خودشون در این هارتلند برداشتن؟ ژئو استراتژیشون که آقای ماهان و مکایندر رو قبل از اون مونرو تعریف کرده بودن، این رو کنار گذاشتن؟ بله. یا نه؟
حالا یک چهره پیدا میشه تو این مقطع در ایتالیا به نام دوهه.
بله.
و یک فردی هم به نام سورسکای در غرب پیدا میشه. این دو نفر با گسترش آنچه که نیروی هوایی نامیده میشد احساس کردن یک ابزاری پیدا شده، یک راهی پیدا شده که غیر از اهمیت دریا و اهمیت خشکی ها، حالا آسمان هم وارد ملاحظات استراتژیک و پلیتیک ژئوپلیتیک شده. لذا مفهوم آئرو پلیتیک و آئرو استراتژی، تسلط بر کره زمین از راه هوا، موضوعیت پیدا کرد. ابزاری رو رقم زد که در دهه 30 میلادی این ابزار ممزود شدن، قدرت دریایی، قدرت زمینی و قدرت هوایی، حالا در کنار هم
بعد هم قدرت فضایی،
فضایی که این البته بعد از جنگ جهانی دوم بود. احساس کردن بایستی با این ابزار بر جهان تسلط پیدا کنن. این شرایط شرایطی بود که ما تقریبا تا دهه 30 داشتیم، یعنی دوحه از 1910 تا 1930 این فرض رو کامل کرد. اول ایتالیا، بعد آلمان، روسیه، انگلیس و آمریکا احساس کردن قدرت هوایی مفهومی است که در آینده بازیگر کلیدی است. لذا این نقش به صورت جدی رقم خورد و این شرایط برای هژمونی و تسلط بر سایر بخش‌های کره زمین کاملا در غرب مهیا شد.
خب علت چی بود که این تسلط بر خشکی، دریا، هوا، حالا بعد فضا که حالا شما فرمودید در نیمه دوم هم رخ داد، این تسلط حاصل شد در غرب ولی موفقیت اندک بود، حداقل در تصرف هاردلند
بله.
به نتیجه نرسید. بله. این علت چه بود؟
در درون غرب یک دفعه یک معارضی پیدا شد به نام آلمان. آلمان بله. احساس کرد نسبت به آنچه که آقای مکایندر در انگلیس میگفت و آقای ماهان در آمریکا، آلمان یک مقداری فضای حیاتیش تنگه. اولین حرفی رو که هیتلر زد در اثر زمزمه‌ای که هاوس هافر زیر گوشش مطرح کرد که نژاد ژرمن نیاز داره که فضای بیشتری داشته باشه، پس آلمان باید دست به تحرک بزنه و فضای بیشتری رو بگیره.
و اون هم با همین ملاحظه، یعنی هم در زمین، هم در دریا، هم در هوا.
ولی از دریا محدودیت بیشتری داشت آلمان. بر. از راه زمین نزدیکتر بود به هارتلند، احساس کرد بهتر این زودتر اقدام کنه. لذا حرکتش به سمت غرب، راه یافتن به دریاها و اقیانوس‌ها بود، و حرکتش به سمت شرق، راه یافتن به هارتلند بود. لذا به همون نسبت که به غرب حمله کرد، هلند و فرانسه و جاهای دیگر رو اشغال کرد، به همین نسبت وقتی وارد شرق شد نیتش این بود که به هارتلند بیاد. اما از ناپلئون و از فردریک کبیر یک مقدار جلوتر اومد، پشت دروازه مسکو گیر کرد، اما از سمت جنوب روسیه تا چچن امروز آمد، نزدیک خزر شد. یعنی هیتلر موفق شد یک مقدار خودش رو به خزر نزدیک کنه. از مجموع 52 میلیون کشته جنگ جهانی دوم، جنگی که مدرنیته برای بشریت به ارمغان آورد، تقریبا 21 میلیون نفر کشته‌ای بود که کشور شوروی سابق داد در اثر این حرکت هیتلر برای باز کردن فضای حیاتی نژاد ژرمن، و اون ابزار هوایی دریایی زمینی رو هم به کار گرفت اما خب موفق نبود.
خب این منجر به نوعی سرخوردگی در برنامه‌ریزی، در استراتژی و در تفکر غرب هم شد. بله. ما بعد از شکست در حقیقت هیتلر و بعد از اون اتفاقی بود، تو به هر حال نازی‌ها و هیتلر هم آلمانی بودن، بعد از اون یک مقدار ما عقب نشینی میبینیم یا نوعی همزیستی میبینیم در نیمه دوم قرن بیستم بین دو بلوک و آنچه که بعد جهان سرد،
جنگ سرد
در دنیا اسم گرفت. اما چگونه غرب این سرخوردگی و این عقب نشینی یا این همزیستی رو تعریف کرد؟ آیا براش منطق دکترینی در نظر گرفته بود؟
بله، چون احساس کردن دیگه موفق نیستن و نخواهند توانست هارتلند رو به این زودی ها تصرف کنن، اتفاقی که افتاد این بود که آقای نیکولاس اسپایکمن، یک آمریکایی، این در دانشگاه هاروارد طرحی رو مطرح کرد تحت عنوان اینکه امروز دیگه هارتلند، به اصطلاح قلب سرزمین حیاتی، دسترسی بهش امکان پذیر نیست.
یعنی قبول کردن که
بله، امکان پذیر الان نیست. امکان پذیر نیست. بهترین راه اینه که ما حاشیه اون جزیره بزرگ به اصطلاح کره زمین رو تصرف کنیم، جزیره بزرگی که 7/8 جمعیت دنیا درونه و جزیره بزرگی که در واقع 1/3 کل خشکی های زمین رو در دل خودش جا داده و عمده منابع دنیا اونجاست. بهتر ما حاشیه اونجا رو بگیریم. ما که دریاها رو گرفتیم، بهتر حاشیه اونجا رو هم بگیریم. عنوان این فرضش رو گذاشت ریملند، حاشیه سرزمین حیاتی، و این مبتنی بر فرضی هم که آقای جورج کنان بعداً مطرح کرد، ناتو رقم خورد بعد جنگ جهانی دوم، سیتو رقم خورد و سنتو. ناتو، سنتو و سیتو شبه جزیره های پیرامون هارتلند رو تصرف کرد. ناتو کل اروپا رو و به خصوص اروپای غربی رو تصرف کرد و زیر پوشش داد. سنتو از ترکیه، یونان، ترکیه، ایران و پاکستان رو رقم زد در حاشیه جنوب غربی
لولای آسیا و اروپا رو در حقیقت.
و به همین نسبت سنتو هم، سیتو هم به سمت شرق حرکت کرد. هر کجا کسی اینجا مقاومت کرد کشورش به دو پاره تقسیم شد، ویتنام دو پاره شد، جنگ سنگین برای همون رخ داد، کره دو پاره شد، یمن دو پاره شد، آلمان هم که در به اصطلاح منازعه بین ناتو و ورشو دو پاره شده بود.
لذا این ناشی کشتر... این دو پاره شدن ها ناشی از در حقیقت همزیستی و تفاهم غرب و شرق.
بله، حدود 50 سال، نزدیک نیم قرن اینها همزیستی، 45 سال همزیستی داشتن، چون دیگه واقعا محدوده عمده هارتلند دست کی بود؟ دست جایی بود به نام اتحاد جماهیر شوروی. احساس کرد شوروی به خصوص بعد از مارشال سوکولوفسکی که استراتژیست عمده روس ها بود، احساس کردن که یه بخشی از هارتلند بیرون از دست اینهاست. بله. درست همزمان با انقلاب اسلامی در ایران که یکی از حلقای اصلی سنتو یعنی ایران از دست آمریکا در رفت و تو زنجیره پلن ژو استراتژیک غرب یک خلأ ایجاد شد، روس‌ها احساس کردن بهترین موقع هست که بقیه هارتلند رو برن تصرف کنن. ده. یعنی آنچه که افغانستان
حرکت کردن به سمت
حرکت
افغانستان.
کردن به سمت افغانستان و افغانستان رو اشغال نظامی کردن.
آقای دکتر عباسی، من یادم هست که در حقیقت مواضع رسمی پنتاگون تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران کوههای زاگرس به عنوان خط مقدم جنوبی حافظ منافع غرب در همین منطقه هارتلند که شما میگید تعریف شده بود و در حقیقت شما میگید که غرب دل کنده بود از اینکه بتونه تصرف کنه. حالا این هارتلند که در دست اتحاد شوروی بود، چرا اتحاد شوروی نتونست از این موقعیت حساس به خوبی استفاده کنه؟
مقدمات رو داشت فراهم میکرد. از دو حوزه، در دریای سفید و دریای سیاه، به خصوص در دریای سیاه که حوزه دریایی پایگاه سواستوپول رو مستقر کرده بود، ناوبز عظیمترین ناوگانش رو مستقر کرده بود، در ولادیوستوک هم در منتها علیه به اصطلاح شرق شوروی در پایگاه دریای ولادیوستوک دو حوزه راه به حوزه اقیانوسی رو برای خودش رقم زده بود، از تنگنای اقیانوسی بیاد بیرون. تقریبا از پس از دهه 60 مارشال گورشکو، یک دریاداری که پدر نیروی دریایی شوروی و روسیه نامیده میشه، این فرد حرکت به سمت اقیانوس ها رو آغاز کرد. اگر شوروی مثلا 25 سال تا 30 سال دیگه میماند با همین وضعیت، امکان داشت که تسلطش بر اقیانوس ها رو به اندازه آمریکا و غرب کنه و این احتمال براش بود که بتواند استفاده کنه. اما چون در واقع از چهار لایه امنیت ملی فقط صرفا به امنیت نظامی و امنیت سیاسی پرداخته بود، از حیث اقتصادی و فرهنگی
توان نداشت. در حالی که در فضا، زمین و دریا توان داشت. دریا کمتر ولی در فضا و زمین
در زمین و فضا.
حالا آقای دکتر عباسی، اگر ما باز مبدا بعدی بحثمون رو بذاریم 1990، بله، یعنی سال فروپاشی اتحاد شوروی، که این هارتلند یعنی همین منطقه که شما میگید آزاد میشه شد. از زیر نفوذ اتحاد شوروی و در حقیقت تعریف جدید یا به نوعی دیگه بلا صاحب باقی موند. در این 10-15 سال از 1990 تا کنون نه تنها تحولات مهمی در اونجا اتفاق افتاده که تعاریف و استراتژی ها و نظری های جدیدی هم مطرح میشه.
بله.
مثلا آنچه که آقای ساموئل هانتینگتون به عنوان جنگ تمدن ها، جنگ ادیان و اخیرا هم که جنگ ادیان به طور رسمی که رخ خواهد داد، این تئوری ها چقدر نقش داره در شکل گیری ذهنیت غرب؟
خب جالبه برای بینندگان عزیز که آقای ساموئل هانتینگتون در 27 سالگی شاگرد مستقیم آقای نیکولاس اسپایکمن بوده، یعنی تز دکتراش رو با آقای اسپایکمن گذرونده. اسپایکمنی که مسئله ریملند رو مطرح کرد.
بله.
حالا شاگرد ایشون یعنی آقای هانتینگتون از تقریبا ابتدای دهه 70، من اولین سندی رو که به بینندگان عزیز معرفی میکنم که آقای ساموئل هانتینگتون از کی دنبال تسلط جنگ بین تمدن ها رو فروش کار میکرده، کتاب استراتژی بزرگ، گرند استراتژی جان کالینز هست و نه. اونجا میبینیم که ایشون در یک بخش آقای کالینز اشاره میکنه به اصطلاح سندی از آقای هانتینگتون که ایشون فرضش اینه که در آینده حوزه تمدنی چنین تعارضی رو بین خودشون
وای دکتر عباسی، حالا این بحث ادامه میدید، ولی میگم این توجهی که اخیراً آقای هانتینگتون همین دو سه روز گذشته داشت که به طور مستقیم از جنگ ادیان داره صحبت میکنه، این بحث بسیار جالبی است که من سوال خواهم کرد. اما تماسی داریم. سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم، عباس از فرانسه هستم.
جناب آقای عباس از فرانسه، خیلی متشکر از تماستون، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام خدمت آقای دکتر عباسی.
سلام
علیکم. و همچنین شما.
متشکر.
جناب آقای دکتر عباسی، این روزا زیاد از رادیوهای مخالف البته شنیده میشه که تانگرهای مواد شیمیایی عراق عمد میشه به ایران و زیر تونل‌های زیر کوه‌ها پنهان میشه و خیلی سر صدا میکنن که اگر منفجر بشه سراسر ایران در آتش میسوزه و چیزایی که اینجا شایع میشه خب ایرانی‌ها که در خارج از وطن هستن روشون خیلی اثر میذاره و مرتبا دوست دوستای من شده در جای سلام علیک از همدیگه تلفن کردن و در راجع به این مسائل صحبت کردن تا چه حدودی صحت داره چه حدودی صحت نداره.
بله جناب آقای عباس خیلی متشکر از تماستون. خب اینا جنگ روانی است دیگه، شما در زمینه‌های دیگر هم اینو شنیدید؟
نه خلاص متوجه هستم.
بله خودتون میدونید. حالا آقای دکتر عباسی الان دقیقاً
هم رادیو اسرائیل هم رادیوهای مزدور آمریکا اینا حالا میشناسم.
بله شما میش چون شما میشناسین عرض میکنم برای بقیه بینندگان که به هر حال ما آشنا هستیم با
وطن‌ها هم برسه.
بله چشم. خیلی متشکرم آقای دکتر عباسی.
بله خب من تشکر
شما اصلا شگرد یا اون بله. شیوهی که این جنگ روانی توش تعریف
خب
میشه
الان در
کنیم.
چند روز گذشته همینطوری که هموطنان عزیز ما شاهد بودن یک کشتی رو در بندر هامبورگ ادعا کرد اسرائیل که این کشتی رو به اصطلاح در واقع برای به مقصد ایران داره میره، خواستن این ذهنیت رو به وجود بیارن که ایران ارتباط تسلیحاتی با اسرائیل داره و بعضی اجناس و کالاها، خود اینها هم اسرائیلی‌ها مطرح میکنن و جالب هم هست که اولین شبکه‌هایی هم که اینها رو منعکس میکنن شبکه‌های خبری در اروپا و آمریکا و خود رژیم صهیونیستی هستن که میخوان منعکس میکنن این رو. اگر واقعا کار یعنی از اسرائیل محموله به سمت ایران میاد که نباید خودشون اعلام کنن، ولی میبینیم دستگاه خبریشون این رو تو بوق میکنن که برای ایران تسلیحات میره که یک مقدار این مسئله رو نسبت ارتباط سیاست خارجی ایران و مخالفتش با صهیونیست ها رو در واقع زیر سوال ببرن.
ولی موضع گیری کشورهای اسلامی و عربی که به مواد مسخره گرفتن
بله اسرائیل خیلی جذاب اینگونه که اینگونه نیست که ایران در واقع از اسرائیل چیزی رو استفاده کرده باشه. این رو عنایت داشته باشن بینندگان عزیز که از این دست عملیات روانی صورت میگیره. درست هفته پیش ما اینجا اشاره کردیم به موضع آقای طه یاسین رمضان که کاملا مسخره کرده بود که اگر ایران ضد صهیونیست هست و ضد آمریکاست و شعار شیطان بزرگ میدهد پس چرا با ما همراهی و همکاری نمی کند؟
یعنی مرکز دنیا و حقا گذاشته بود روی خودش.
بله و اعلام کرد که ما هستیم که محور هستیم و کاملا به ایران حمله کرد. در اثر موضع گیری نفر دوم عراق یعنی آقای طه یاسین رمضان که نفر دوم بعد از صدام محسوب میشه، با این فرض چطور ممکنه کسی که با ما اینقدر مشکل داره از نظر فضای روانی و فضای سیاسی با ما معارض هست محموله های شیمیاییشون رو به ما بدن؟ به دو دلیل این مسئله منتفی است. دلیل اول اینه که عنایت داشته باشن بینندگان عزیز، بقای شخص صدام به اون سلاح‌های میکروبی یا سلاح‌های شیمیایی و یا بعضن آنچه که نمی‌دونیم حالا داره یا نداره سلاح‌های اتمیش هست. اگر اینا رو ورداره بده به کس دیگه‌ای و از کشور خودش خارج کنه، فردا که آمریکا بهش حمله کرد چطوری می‌خواد مقاومت کنه؟ فرض رو بر این بگیریم که الان مثلا سلاح‌های شیمیاییشو می‌خواد از اونجا خارج کنه که و اگر مأمورین سازمان ملل رفتن اونجا بگردن ببینن نیست. خب آمریکا که گفته اصلا برای من مهم نیست که عراق بازرسای سازمان ملل رو بپذیره یا نپذیره، من میخوام حمله کنم. خب اگر فردا حمله کردن، صدام تنها سلاح عمده‌ای که میتونه در مقابل آمریکایی ازشون بهره بگیره مثلا سلاح‌های شیمیایی و میکروبی و اتمیش هست. حالا اینا رو برداره سلاح‌های شیمیایی میکروبیشو بده به ایران بعد خودشو خلاص سلاح
ما چیکار کنیم با اونا؟ به درد ما نمیخوره. نکته دیگر این است که نوهاو یا دانش یا تخصص و تولیدش هست که در عراق بوده. بله. اونی که دور نمی‌کنه.
این یه نکته. نکته بعدی که اصلا توجیه پذیر نیست که عراق اینها رو به ما بده، اون هم این هست که اگر فردا اینها رو به ایران تحویل داد هیچ زمینه‌ای برای بازپس گرفتنشون نداره. لذا اگر بگیم که عراق اینا رو میده که بعد مثلا بازرسان سازمان ملل بیان و بعد که برگشتن
پس بگیره
عراق یه تجربه بدی داره. عراق 1,000 میلیارد دلار بر مبنای برآورد سازمان ملل متحد به ایران در جنگ خسارت وارد کرد که هنوز این خسارت رو تکلیفش معلوم نشد
ولی سازمان ملل تایید کرد که باید.
بله 1,000 میلیارد دلار. خب عراق آمد در جنگ تحمیلی تعدادی از هواپیماهاش اومدن اینجا. این تعدادی از هواپیماش که اومدن اینجا در اثر حمله که آمریکایی‌ها حمله می‌کردن به اینها، اینا فرار می‌کردن می‌اومدن تو آسمان ایران می‌نشستن توی جاده‌های ایران، بعضن تو فرودگاه هم نه تو جاده ها می‌نشستن. ایران اینها رو گرفت و بخشی از اون خسارت قلمداد کرد و دیگه هم پس نداد. حالا آیا عراق که اینقدر می‌داند اگر چیزی ازش دست ایران بره ایران جای اون مثلا خلأ سرجم هزینه‌ای که به جنگ در ایران وارد کرده، ایران جای اون برمی داره، آیا میاد کسی که یک بار قبلا مثلا این کار رو امتحان کرده دوباره بیاد بعضی از امکاناتش رو در اختیار ایران قرار بده؟
این به فرض این است که بخواد پس بگیره.
بله پس بگیره.
حالا اگه نخواد پس بگیره که
در هر دو صورت پس منتفی است. عراق برای مقابله با آمریکا نیاز به سلاح‌های شیمیاییش داره، اینا رو هیچ‌وقت از دست خودش بیرون نمیبره. دوم این که دست به ما، حداقل به ما نمیده، شاید به ترکیه و نمیدونم اردن و جای دیگه بده، اما اگه دست ما بده احتمال میده که مثلا دیگه نتونه پس بگیره، لذا از این جهت منتفی است.
خب تلفن دیگری داریم. سلام، عصر شما بخیر.
الو، سلام علیکم.
خیلی متشکر، خودتون رو معرفی میفرمایید، بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟
بله، من علی از فلوریدا هستم. دوباره
جناب آقای علی از فلوریدا، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله. هم میخواستم بگم جواب جناب دکتر که همین رسانه های استکباری بود که حدود یه ماه و نیم پیش گفتن که پسر دختر آقای رفسنجانی رفت عراق و شما تکذیب کردید. بعد گفتن که پسر صدام اومده ایران، هم وزیر وزارت خارجه هم سخنگوی دولت اومد تکذیب کرد، ولی بعدن خودتون تایید کردید. پس هر چیزی که اون رسانه‌های استکباری هم میگن دروغ نیست.
نه، کدوم رو تایید کردیم جناب علی؟
آقای علی، چی تایید شده؟ کی تایید شده؟
نه، کدوم یکی رو تایید کردیم؟
تایید شد از داخل
ایران؟ نه، تایید رسانه های ایران تایید کردن یا ما تایید کردیم؟
خروجنامه های جناح چی میگن بهش؟ خب حالا اینجا میگن محافظه کار، همون ها تایید کردن.
خب هم باز اینم اونجا انعکاس پیدا کرده، همون رسانه ها گفتن. باز شما فکر میکنید از این چیزا خیلی زیاد
نه
این در قالب جنگ روانی
روزنامه کیهان می نویسه؟
همین جناب علی، ببینید شما هم که اشاره فرمودید، هم که اشاره فرمودید، ببینید جناح‌ها میگن، نظر جناح‌های سیاسی گاهی اوقات یک تعارضاتی در درون خودش داره. من رد نمی‌کنم یا تاییدم نمی‌کنم. بله، همونطور که شما فرمودید، بعضی از جناح‌ها یه چیزی رو بزرگ می‌کنن، یه چیزی رو به اصطلاح کوچیک می‌گیرن و بالعکس، اون منافع جناحی و منظرهای جناحیشون هست. موقع یه چیزی رو ممکنه به هم منتسب کنن. خود شما که در غرب حضور دارید، می‌بینید بین جناح‌های سیاسی در اون کشورها هم گاهی اوقات چیزایی رو به هم نسبت میدن یا می‌خوان یک برگ برنده و آتوی از هم داشته باشن.
الزاماً همش هم درست نیست.
درست نیست. لذا اینی که آمدن آقای پسر صدام، حالا اسمش اودای کدومه، این رو من نمی‌دونم. من هیچ خبری از این که ایشون اومده باشه ندارم. فکرم نمی‌کنم که ما اصلا تو این برنامه ببین پرداخته باشیم یا این رو اومدن یا رفتنش رو رد کرده باشیم. در مورد دختر آقای هاشمی هم به همین نسبت، شاید یه چیزی مثلا در رسانه‌های ایران بنا به مصلحتی تکذیب بشه یا اعلام نشه در راستای منافع ملی و بعداً اعلام بشه این مسئله بوده. این به این هیته چارچوب بحث تخصصی این مقطع که ما اعلام می‌کنیم آقا ارتباط تسلیحاتی بین ایران و اسرائیل نیست، و این رو من به جد میگم که اون سر و صدایی که غربیا کردن برای اون کشتی اسرائیلی در بندر هامبورگ، یا این که الان گفته میشه قرار تجهیزات شیمیایی از عراق به ایران بیاد، این رو من به شفافیت گفتم. عراق از سر اون هواپیماش که دفعه پیش اومده از ایران مارگزیده است، دیگه نمیده، چون میدونه ایران طلبکاره تو اون 1000 میلیارد دلار. اگر این سلاح شیمیایی تجهیزات شیمیاییش هم بده، ایران دیگه بهش پس نمیده. دومم این که اگه فردا آمریکا به عراق حمله کرد، نیاز به این سلاح شیمیاییش داره، مگه میاد خودش با دست خودش رو خلع سلاح کنه؟ لذا با این توجیهات و تحلیل ها که صرفا هم تحلیل های دانشگاهی است، در واقع من نه موضع وزارت خارجه ایران رو دارم، نه موضع در واقع جناح راست یا جناح چپ، جناح نمیدونم محافظه‌کار یا جناح، من یه موضع مستقل برای خودم دارم. لذا از این جهت نه، این رو من.
خیلی متشکر آقای علی از آمریکا. اگر که پاسخ سوالیشون داده شده و سوالی نیست، تشکر میکنم. تا تماس دیگری گرفته بشه آقای دکتر عباسی، برگردیم به بحث خودمون و اون نظریه آقای ساموئل هانتینگتون. بله. و اینکه چرا تأکید بر تقابل بین تمدن‌ها و حالا ادیان؟
بله، خب این در واقع دیگه این توجیه منازعه تمدنی اون فرضای ژئودکترین رو کامل می‌کرد.
بله،
از این جهت که قبلاً استاد آقای هانتینگتون گفته بود حاشیه سرزمین رو باید بگیریم. بله. یعنی ریملند رو باید بگیریم، تمام این شبه جزیره‌های پیرامونی قلب سرزمین حیاتی رو. آقای هانتینگتون اومد فرض خودش که تمدن غرب در حال اضمحلاله، و برای اضمحلالش، چون معتقده که تمدن یک جسد روحی داره به نام فرهنگ. این روح فرهنگ و روح تمدن میره در ملت‌های دیگه. 300-400 سال یک طرف کره زمین، 300-400 سال یه طرف دیگه کره زمین میشه تمدن ارشد. این فرض تمدنی خود غربی هاست. لذا گفتش که از بین 8 تمدن موجود امروز، 3 تا تمدن کاندیدا هستن، کاندیدایی که تمدن از غرب رخت بربنده بره توی اون جسد اونها حلول کنه.
بله.
یکیشون چین، حوزه تمدنی کنفوسیوسی بود، شامل ویتنام و لاوس و برمه و کامبوج و کره و چین که نمایندش میشه کشور چین. یکیش حوزه تمدنی ارتودکسی بود، شامل لیتونی، لتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، بلاروس و روسیه
و که نمایندش
میشد، در واقع نمایندش میشد کشور روسیه. حوزه سوم حوزه تمدنی اسلامی بود که 11000 کیلومتر وسعت داره، از مراکش در اقیانوس اطلس تا اندونزی و فیلیپین در اقیانوس آرام. این 11000 کیلومتر وسعت هلالی است که این هلال قلبش میشه ایران. ایران به نمایندگی از حوزه تمدن اسلامی. لذا آقای هانتینگتون گفت این سه تا حوزه، چین، روسیه و تمدن اسلامی ایرانی، اینا احتمال داره در 50 سال آینده، 35 سال آینده، 100 سال آینده منشأ تمدن باشن برای بشر. و لذا از این جهت بایستی غرب اگه میخواد حیات داشته باشد و استمرار داشته باشد، دو کار باید انجام بده. اولا جابجایی تمدنی رو نگذاره از تمدن خودش به بیرون صورت بگیره. اگر یک سمتش مشکل داره، در سمت دیگش این رو قوی کنه که الان اتحادیه اروپا به وجود اومده در راستای اینه که اگر مشکلی در حوزه تمدنی آمریکا پیش اومده،
منتقل بشه به اروپا.
اونجا نگذارن از اونجا بیاد بیرون از تمدن غرب، توانایی‌ها و پتانسیل‌ها. و در بین اون سه تا تمدن حالا دیگه یک دکترین مطرح شد به نام دکترین مهار سه جانبه. سه حوزه تمدنی باید مهار بشه. حوزه تمدنی ارتودکسی روسیه، کنفوسیوسی چین و ایران اسلامی.
و از قضا این سه تمدن پیرامون همون هارتلند.
این سه تا حوزه تمدن عمدتاً در آسیا هستن و پیرامون آن چیزی هستن که قبلا هارتلند نامیده شد. پس ببینن بینندگان عزیز، از آقای مونروئه تا آقای ماهان، تا آقای هالفورد مکایندر، تا آقای دوهه، تا آقای سیورسکای، تا آقای اسپایکمن و تا آقای ساموئل هانتینگتون، تمام حرکت‌ها به گونه‌ای ترسیم شده و جلو رفته که بشود این هارتلند رو تصرف کرد. و امروز بالاترین توجیه آقای هانتینگتون در فرض ژئوسیویلیزیشن و ژئوکالچورالش این بود که بایستی رفت این سه حوزه تمدنی رو بینشون انشقاق ایجاد کرد. راهش هم اینه که بیان برن تو آسیای میانه مستقر بشن،
در مرکز و در لولای این سه تمدن قرار بگیرن. و خب بحث ما در مورد چگونگی یا پیش درآمدها یا منشأ بروز حادثه 11 سپتامبر هست. تماسی داریم. سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم.
خیلی متشکر از تماستون. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من یه سوالی از آقای دکتر عباس داشتم، برمیگردم به موضوع قبلیشون که سوال کردن راجع به
شما. خودتون معرفی نکردید، نگفتید از کجا تماس می‌گیرید. ما بشناسیم.
من عبدالله هستم، از نیویورک زنگ می‌زنم. چند هفته است که این برنامه رو تماشا می‌کنم. بسیار جالبه. من واقعا تبریک می‌گم به مجریان این برنامه‌ها. و اصلا که سوال داشتم در مورد مسئله عراق.
بفرمایید.
مسئله عراق از لحاظ اینکه امکان اینکه یک حمله از طرف آمریکا انجام بشه بسیار زیاد هست، من می‌خواستم از دید آقای دکتر عباس ببینم چه به اصطلاح اثراتی در ایران خواهد گذاشت، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ به اصطلاح اقتصادی و از لحاظ اجتماعی، و اگر از دید مذهبی هم بهش نگاه بکنیم با توجه به وضعیت خاص در عراق، ارتباط عراق با ایران از لحاظ دینی و از لحاظ کلی چه تأثیراتی در داخل ایران خواهد داشت. از نظر این برام خیلی جالب توجهی که ببینید
دیدشون
رو من ببینم. خیلی
متشکرم. جناب آقای عبدالله خیلی تشکر میکنم از تماسی که گرفتید، از اون بیشتر از اینکه بیننده برنامه ما هستید. اگه از برنامه ما خوشتون میاد به دوستانتون توصیه کنید برنامه رو ببینن. آقای دکتر بفرمایید.
بله، تشکر میکنم از این بیننده عزیز و هموطن خوبمون. تأثیرات حمله آمریکا به عراق بسته به نتیجه‌ای داره که عاید میشه، یعنی ببینیم تغییرات چگونه خواهد بود. عادی ترین وضعیت اینه که در واقع حکومت عراق، یعنی صدام حذف بشه، حزب بعث هم حذف بشه، یه چیزی عین آنچه که در افغانستان پیش آمد، یعنی حامد کرزایی اونجا گذاشته بشه و از طریق اون فرد بتونن عراق رو اداره کنن. این طبیعی ترین استنباطی است که عموما میشه در از منظر امور ژورنالیستی به مسئله داشت. در این صورت اولین اتفاقی که میفته، حلقه محاصره ایران توسط ناتو در پلن آینده کامل میشه. که این چطور ناتو محاصره میکنه، این رو تو ادامه بحثی که در خصوص مسئله ژئوپلیتیک خواهیم داشت اشاره میکنم. پس این اولین مسئله، یعنی الان ما از طریق ترکیه، از طریق در واقع آذربایجان در شمالمون، از طریق ترکمنستان، از طریق افغانستان و از طریق پاکستان که قرار در پلن کلی حرکت ناتو به سمت شرق اینها عضو ناتو بشوند، از همین الان آمریکا در همه این کشورها هم نیرو داره و مستقره. لذا ما حلقه محاصرمون کامل شده توسط آمریکا. در 2000 کیلومتر ساحل جنوبیمون هم ناوگان ایالات متحده حضور جدی داره. لذا فقط تنها جایی که به محاصره حلقه محاصره ما کامل نشده عراق هست. اگر عراق با این فرضی که هست یک چیزی عین همین وضعیت امروز افغانستان پیش بیاد، بیشتر از آنچه که امروز حکومت آقای کرزای رو شما در کل افغانستان ببینید در کابل میبینید. اما آمریکایی‌ها در کنار مرزهای ما تأسیسات دفاعی ایجاد کردن، رادارها، سیستم‌های سیرن و سیستم‌های هشدار مستقر کردن. لذا حلقه محاصره ما در واقع کامل خواهد شد توسط آمریکایی ها.
در حقیقت اولین اثر ژئواستراتژیک منطقه است. خب اثرات سیاسی
اقتصادیش این خواهد بود که چون حوزه نفتی کشور عراق به اضافه کویت با هم بیشتر از عربستان نفت دارن، آمریکا اگر این دو حوزه رو همزمان بتونه با هم به خودش نزدیک کنه، اون موقع عربستان موضعش تضعیف خواهد شد، موضع نفتی و مسائل نفتی ما هم تضعیف خواهد شد، آمریکا جاپای قوی تری در اوپک پیدا خواهد کرد. این تبعات اقتصادی بسیار کلیدی برای ما خواهد داشت. از منظر اجتماعی در واقع همین الان معضل مواد مخدر در افغانستان حل نشد هیچ. من سال گذشته تو همین برنامه پیش بینی کردم که 35 سال طول خواهد کشید تا مواد مخدر از افغانستان رخت بربنده اگر اراده جهانی عمیق باشه تو این قضیه. امروز میبینیم که نشده. لذا همون تبعات قبلی مواد مخدر در افغانستان هنوز برای جامعه ما هست. تبعاتی هم که امروز قاچاق کالا و سایر موارد در عراق برای ما داره، این موارد تشدید خواهد شد.
و پناهندگان
ما در جنگ قبلی عراق و آمریکا 1,200,000 عراقی به ایران آمدن که تبعات سنگینی برای ما داشت. قطعا در حمله بعدی همینطوری که ترکیه داره آماده میشه، اردن داره آماده میشه و کویت داره آماده میشه، ما هم در حال آماده شدن هستیم که اگر درگیری آغاز شد کمپ‌های در کنار مرزهامون ایجاد کنیم. و برآورد اینه که حدود 2,000,000 نفر، چون جنگ آینده احتمال داره که سهمگین باشه، حدود 2,000,000 نفر از اونجا بیان. این سرریز جمعیت 2,000,000 نفری فشار زیادی رو بر فضای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما مستولی خواهد کرد. لذا در مجموع وقوع جنگ در عراق توسط آمریکا، شاید ما عرض کردم کرارن ما حکومت بس و صدام رو بد میدونیم، اما هر حمله‌ای به این منطقه به خصوص برای ما بدتر خواهد بود و من خیلی آینده خوشی رو پیش بینی نمی‌کنم متأسفانه.
و البته اینو بگم که اضافه کنم بنده در فرمایش آقای دکتر عباسی که این آثار تقریبا برای همه کشورهای منطقه، حتی ترکیه، کویت، عربستان، سوریه، اردن و همه اینها مترتب هست. تماس دیگری داریم. سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم آقایون محترم، من علی اصغر هستم، از آمریکا تلفن میزنم.
خواهش میکنم
برای چندمین بار خدمتتون خوشحالم که دوباره تونستم باهاتون تماس بگیرم.
خیلی متشکرم آقای علی اصغر، بفرمایید.
یکیش من یه سوال داشتم، دو تا سوال داشتم. یکیش راجع به این که مسئله، آیا حرفی که آقای دکتر زدن دو سه هفته پیش من خیلی راجعش فکر کردم که آمریکا فرو خواهد پاشید. این آمریکا فرو پاشیدن آمریکا که همونطور که الان اشاره کردن در مورد هانتینگتون به گفته هر 400 سال و حقیقتاً اونجا به تاریخ که نگاه میکنیم اختر به هر 350 تا 450 سال میانگین که بگیریم فرهنگ ها قدرت ها رفته از یک جایی به جای دیگه، آیا این محکومیت تاریخی که حتماً یک فرهنگی یک تمدنی فرو بپاشه بره به طرف دیگه، یعنی آیا این یه محکومیت تاریخی و علم تاریخ الان به خاطر اینکه درس داده میشه در جاهای مختلف اینها نمیتونن جلوی این فروپاشی رو بگیرن؟ همونطور که برای مثال حضرت علی علیه السلام به فرزندش وصیت میکنه که تاریخ رو یاد بگیر برای اینکه از اون فروپاشی ها جلوگیری بشه و بتونه پیشبینی بکنه که آیندهش چیه. این یکی از اون سوالای کلیدیه که به نظر من خیلی برای ما مطرحه و همینطور هم در رشد خودمون به سوی اون تعالی هامون. آیا ما محکوم هستیم که همون زمانی رو طی بکنیم که فرهنگ‌های دیگه طی کردن، یا اینکه میتونیم جهش داشته باشیم و زمان کمتری رو طی بکنیم؟
خب سوال دیگری هم داشتید آقای علی اصغر؟
بله بله، اگر اجازه بدین یه سوال دیگه مطرح می‌کنم در راستای همین صحبت آقای هانتینگتون در مسائل جنگ دین ها. ببین من هم توی اون سخن همون هفته قبلی که با برنامه شما تماس داشتم گفتم که جنگ به نظر من از مرحله اقتصاد، جیوپولیتیک و اینا همه گذشته و تمام اینها وسیله شده برای استیلای فرهنگی و این اون چیزی که قرآن هم بهش اشاره میگه که میشه که میگه دست از شما بر نمیدارن تا دین شما رو عوض بکنن. این تحلیل سیاسی امروز بیشترین کاربرد رو داره برای ما در گونه برخورد با چگونگی این که ما چگونه دفاع بکنیم و در و عکس العمل نشون بدیم. من میخواستم از آقای دکتر خواهش بکنم و همینطور از شما آقای عبدالرشیدی، ما خیلی استفاده میکنم از نظرات شما هم. میخواستم که از شما خواهش بکنم در مورد این مسئله که نهایت این جنگ چیه؟ آیا زمینه؟ خب از زمین رو الان میتونن از جای دیگه هم داشته باشن. آیا هواست؟ اونم میتونن داشته باشن. دریا رو میدید. چیه که اینا به دنبالش هستن؟ آیا همون حرف قرآن نیست که نهایتاً دین ما، نهایتاً روش زندگی ما رو میخوان تغییر بدن؟ همونطور که امروز آمریکا برای توجیه حرکت خودش خیلی مستقیم داره میگه Our way of life is in danger. یعنی گونه زندگی ما در خطره. روش زندگی ما خطره، فرهنگ ما و ارزش‌های ما در خطره. این رو می‌خواستم اگه ممکنه توضیح راجعش بدیم. خیلی از وقت شما متشکرم.
خیلی متشکرم از تماستون، خیلی متشکرم از این احساسات بسیار پاک و بی‌شائبه‌ای که در بیاناتتون ارائه کردید. آقای دکتر بفرمایید.
عمیقاً ایشون ما رو بردن سمت همون سوال اصلی، یعنی محوری که آقای هانتینگتون در واقع مطرح کرده و اون گزاره‌هایی که آقای هانتینگتون مد نظر داره. من به تبع اینکه طبیعتاً مسئولیت مرکز بررسی و تحلیل‌های دکترینال امنیت بدون مرز رو عهده‌دار هستم، ما یک دپارتمانی داریم تحت عنوان دپارتمان آینده که بخشی از مباحث فیوچرولوژی و آینده شناسی رو در حوزه تمدن اسلامی و تمدن‌های کلان جهانی رقم می‌زنه. ما هم به نسبت اکثر مرکز مطالعات استراتژیک دنیا برآوردمون این هست که بین 25 تا 50 سال آینده آمریکا دچار فروپاشی خواهد شد. به صورت علمی حدود 2 سال هست ما هم یک پروژه کارشناسی کلانی رو در این خصوص تهیه کردیم و گام به گام هم آپ تو دیت میشه، به روز میشه و کاملا این روند رو مانیتورینگ میکنیم، فرایند فروپاشی آمریکا. امروز تقریبا اکثر مرکز مطالعات استراتژیک از توی خود آمریکا تا اروپا تا ژاپن و چین این روند رو دارن کنترل میکنن.
آقای علی اصغر میخوان بدونن این سرنوشت محتوم تاریخی است یا پیامد حضور و سیاست‌های آمریکا.
از حیث آنچه که دترمینیزم یا فرایند تاریخی نگری نامیده میشه، این رو ما ببریم تو مدل آقای توینبی. آقای توینبی به پاندول تمدنی معتقده که این 2300 سال یا 400 سال سیکلش اینجوریه. شما پاندول ساعت رو ببینید، صفر رو بگذارید مکارم اخلاقی، اخلاق خوب، 180 رو بگذارید رذایل اخلاقی. اگر این پاندول ساعت ایستاده باشه زمان حرکت نمیکنه، پس نمیتونیم بگیم اون وسط بماند در درجه 90، از صفر 90 تا 180. میگه این پاندول ساعت به این شکل ملت ها و تمدن ها حرکت میکنن. یک حرکت تمدنی به سمت رذایل و نیکی ها میاد، بعد نمیتونه تعامل کنه، بر میگرده. هیچ وقت هم در تاریخ هیچ تمدن رو نمیشناسید اومده باشه در مکارم و فضائل اخلاقی مانده باشه و تمدن خوب نامیده شده باشه. این نسبیست. پس تمدن ها میان بعد خسته میشن، بر میگردن
یا توان حفظ خودشون رو ندارن،
آنتروپی سیستمی دارن، دچار مشکل میشن، بر میگرده این حوزه تمدنی میاد سمت رذائل. اگر آمد سمت رذایل، تونست خودش رو کنترل کنه، مجدداً برگرده بازسازی رو برمیگرده سمت مکارم. لذا یک حرکت سینوسی صورت میگیره، تمدن‌ها به یک حرکت مبتنی بر اعوجاج بین رذایل و مکارم حرکت خودشون رو ادامه میدن. اما تمدنی که آمد به سمت رذایل، آمد تا چسبید به نقطه 180، این تمدن به فروپاشی میانجامه.
معمولا نمیتونه یه برگرده
بعد خط قرمز داره. این خط قرمز رو قرآن قسم میخوره. میگه چی؟ میگه والفجر و لیال عشر و شفع والفجر، قسم میخوره، و شفع والوتر. خب این سه تا قسم میخوره، بعد میپرسه هل فی ذلک قسم لذی هجر، اصلا ضرورت داره قسم خوردن؟ میگه یادتون باشه از قوم عاد و ثمود و که و که و که، اون قوم هایی که نام میبره امروز در مصر ما میبینیم، قوم فرعون، اقوامی که در فلسطین، لبنان، در همین عراق، کلدانی‌ها، آشوری‌ها، در خود ایران بودن. ببینید آثار باستانی که نشون داده میشه اینها روزی تمدن‌های مثل آمریکا بودن در حد و قواره خودشون. یه چیزای عین برج‌های ورلد ترید سنتر داشتن. ولی در یونان میبینیم، در چین میبینیم، این عظمت‌هایی که میبینیم، همین اهرام ثلاثه مصر رو واقعا آدم وقتی نگاه میکنه تو اون زمان چطور اینها ساختن. ببینید پس با این وضعیت اون دترمینیزم اینجا موضوعیت پیدا میکنه. چطوری؟ در ادامه همین سوره بعد از اینکه اون تمدن‌ها رو مثال میزنه میگه یادتون اومد اون تمدن‌ها فرو پاشیدن، میگه ان ربک لبل مرصاد، بهوش باشید که ما برای شما کمین زدیم. مرصاد یعنی کمین زدن. خدا میگه ما برای شما کمین زدیم. اگر به تعبیر آقای توینبی از این حد رذائل بیشتر بالا آمدید تمدن، حتما اونجا کمین بهش میزنه خدا و منهدم میکنه اون تمدن رو. امروز تمدن غرب علی‌رغم هشدارهای آقای اشپنگلر، آقای توینبی و امروز هم آقای فوکویاما، آقای برژینسکی و دیگران، این تمدن وارد مرحله انحطاط شده. انحطاط اخلاقیش بالاست و اگر نتواند یک مفهوم رو در شما در آمریکا هستید ببینید، اگر آمریکا سرمایه اجتماعیش رو نتواند جمع جور کند با سرمایه نظامی و سرمایه اقتصادی و سرمایه سیاسی، نمیتوان تمدن رو نگه داشت. فرمول اینه، اگر 5% سرمایه اجتماعی ماند میشه باهاش 95% دیگه ملت رو اداره کرد. امروز آمریکا فاقد 5% سرمایه اجتماعی است. لذا فروپاشی آمریکا رو از این حیث ردیابی میکنن، از حیث سرمایه اجتماعی. برای این قضیه هم عنایت داشته باشید، شما کتاب پایان نظم آقای فرانسیس فوکویاما، یک جزوه 100 صفحه است، از بنگاه رند منتشر کرده، اون رو اگر در آمریکا مطالعه کنید مکانیزم این فروپاشی جدی است. این که فرمودید کجا منتج میشه،
نه اجازه بدید ببخشید سهم آقای علی اصغر فکر کنم همین بود، چون یه تماس دیگه هم داریم.
ببخشید سوال دوم ایشون
آقای علی اصغر، ما ان شاءالله هفته آینده ببخشید
سوال دوم ایشون رو خلاص از خواهی
میکنم. سلام، عصر شما بخیر.
الو سلام علیکم.
بابا خواهش کنم خودتون معرفی بفرمایید، از کجا تماس میگیرید؟
من خودتون از امریکا موزنتون میشن. برنامه‌تون از اول نه این متاسفانی باشه، ممکن نیست سوال قبلا از شده شده باشه، نمیدونم. ولی چون در رابطه با سفت نانی بگن داریم صحبت میکنیم، میخواستم آقای دکتر بفهمم که دلیل ما چه چیزایی مختلف میشدیم که این چرا اتفاق افتاد. آیا قبلا برنامه‌ریزی شده بود؟ نمیدونم. میخوام آقای دکتر بگن که در حقیقت چطور شد که اتفاق افتاد؟ آیا این برنامه‌ریزی شده بود از قبل که میگن گروه‌های مثل نادرین و طالبان اصلا قبلا کمکی میتونه از طرف آمریکا بهشون؟ بعد این برنامه کل به حال برنامه‌ریزی میگن که چیزایی که ما میشنویم اتفاقی بوده که برنامه‌ریزی شده بوده قبلا از طریق خود این کشور. حتی من به حال نمیدونم که کدومش درسته. من فقط خواستم خواهش کنم آقای دکتر بفرمایید که نظر ایشون در مورد دلایل اتفاق 9/11 چیه. من قطع میکنم تلفن گوش میکنم. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
خیلی متشکر. اما خدمتون عرض کنم، اولا صدای شما بریده آمد انشاءالله، ما که متوجه شدیم انشاءالله بینندگان هم صدای شما رو متوجه شده باشن. اما من فکر کنم در این فرصتی کم نمیشه به این بحث پرداخت، چون ما 48 ساعت دیگه تقریبا هلوهوش همین ساعت برنامه ویژه 11 سپتامبر خواهیم داشت که در اون بحث مفصلی خود آقای دکتر عباسی رو دعوت میکنیم. راجع به اون حادثه جداگانه داریم، اجازه بدین فقط خیلی مختصر سری بفرمایید.
دلیل رو من توی اون برنامه انشالله ارائه میکنم که خب، بر مبنای این 10 تا دلیل من با شبکه خارج از کشور، شبکه های اروپایی و سایر کشورها هم این رو اعلام کردم. چند روز گذشته از سال گذشته من مطرح کردم که این کار خدا آمریکایی هاست و من 10 تا دلیل علمی ارائه میکنم توی برنامه که مبتنی بر این 10 تا دلیل کار خود آمریکایی هاست و در واقع بن لادن و القاعده توجیه این مسئله
که در حقیقت شما بر اساس نو امپریالیسم و این ژئودکترین غرب که تعریف کردید و منطقه هارتلند و اینها، به نظر آقای دکتر عباسی این باید بخشی از یک سناریو باشه. در هر حال وقت برنامه ما رو به اتمام هست.
بفرمایید. ببخشید، اونم این هست که پس بینندگان عزیز عنایت داشته باشن، ما طی یک پروسه 100 تقریبا 20 ساله 130 ساله ما دیدیم که اینها آمدن تا موفق شدن به هارتلند برسن. امروز ناتو به سرعت به سمت شرق میاد، تمام کشورهای قفقاز و آسیای میانه رو در می‌نورده. حتما بینندگان عزیز نقشه رو ببینن خب. و کامل ببینن که وقتی اگر کسی آسیای میانه رو آمریکا به بهانه افغانستان و 11 سپتامبر آمد، آسیای میانه رو گرفت،
یعنی در حقیقت از اونجای پایگاه داره میسته. خب ما این بحث رو برنامه ویژه پس‌فردا دنبال می‌کنیم. فکر کنم کمی از پاسخ سوال آقای الاسقر هم داده شد. از توجه شما به این برنامه تشکر میکنم. انشاءالله عرض کردم پس فردا شب باز خدمتتونیم با آقای دکتر عباسی، برنامه ویژه 11 سپتامبر. ازتون دعوت میکنم برنامه ما رو ببینید. اگر از برنامه ما خوشتون میاد، دیدن اونو به دوستانتون توصیه کنین. خدا نگهدار، شب بخیر تا پس فردا. آقای دکتر خیلی متشکرم. خیلی ممنون. لطف کردید. اشتباهی که بحث ما بود.